أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما دوستان مربوط به خصوصیاتی بود که از آن مفاد خبر، یا به تعبیر دیگر مربوط به مخبران آن بود. گفتیم گاهی اوقات مفاد خبر خصائصی دارد که میتواند به عنوان یک عامل کیفی در حصول یقین تأثیر مثبت یا منفی بذارد. گفتیم این خصائص بر دو قسمه: خصائص عام، خصائص نسبی. خصائص عام اونایی بود که با قز نظر از شخصیت مخبر، از اینکه مخبر کیست، چه نوعیست، چه خصوصیتی دارد، میتوانست تأثیر بذاره. ما کار نداریم مخبر کیست، اما خبر از امور غریب یک عامل منفیست. غرابت مخبران اه تأثیر منفی داره، دیرتر باور میشه، دیرتر پذیرفته میشه. هرچه یک خبر اعتیادی تر، متعارف تر، هماهنگ با سایر معلومات و اندوخته ها باشه، زودتر باور پذیر میشه، زودتر ذهن انسان قبولش میکنه. این یک عامل عام، یک خصیصه یا عام مخبران بنده. در مقابل خصیصه نسبی هم وجود داره. خصیصه نسبی چیه؟ خصیصه نسبی خصیصه ایست که ما باید با شخص مخبر، با شخصیت مخبر اون رو بسنجیم. مثل اینکه مخبر خبر بدهد از چیزی که بر علیه خودشه، به ضرر خودشه. سنی خبر بده از امامت ائمه که خلاف مذهب مختار خودشه. خب اینجاست که با توجه به شخصیت مخبر می شود گفت که این خبر باورپذیرتره، چون بر علیه مخبر است. احتمال اینکه مصلحتی در نفس او باشد، او رو دعوت به کتمان حق کرده باشه، کمتر میشه، چون خلاف مصلحتش به حساب میاد. پس ما یک خصوصیت عام داریم، یک خصوصیت نسبی در مخبران آن که میتونه عامل مثبت یا منفی در حساب احتمالات به حساب بیاد. حالا چیزی که از جلسه قبل مونده ظاهرا وقت تجتمع هست، ها، این تیکه مونده، این عبارتی که از جلسه قبل مونده رو میخوایم توضیح بدیم، اینه: گاهی اوقات هست که مفاد خبر هر دو خصوصیت رو دارد، یعنی هم خصوصیت عام با قطع نظر از شخصیت مخبر، و هم خصوصیت نسبی نسبت به شخصیت مخبر. واجد هر دو خصوصیت هم این هم بود، و این دو خصوصیت به نفع حساب احتمالاته، به نفع صدق خبر هست. مثل چی؟ مثل اینکه فرض بکنیم خبری در زمان حکومت بنی امیه با اون همه فشارهایی که بود، که خب سعی میکردن تمام اخبار مربوطه به امامت اهل بیت رو کتمان بکنن، حالا به برخی رشوه میدادن، به برخی هم شمشیر نشون میدادن، بسته به حال شخص بود. وقت اینجا ببینید یک خبری بیاد بر امامت اهل بیت تو اون فضای سنگی، خب این خبر در اون فضا شاهد صدق داره، از این جهت که خب یه خبری است برخلاف جو عام، برخلاف فضای حاکم بر امامت اهل بیت. از طرف دیگر مخبر هم از اهل سنت باشه، از طرفدارهای بنی امیه باشه، نسبت به شخصیت مخبر هم که به سنجی میبینیم باز یک عامل مثبت وجود داره، بر علیه خودش خبر داده. پس اولا خصیصه عام وجود داره، خبر از امامت اهل بیت که خب متوقع اعتیادی است، با اندوخته ها و اعتقادات ما منسجمه به قول شهید سعد، اون هم در اون فضای سهمگین و سخت بنی امیه. از طرف دیگر هم میبینیم شخصیت مخبر که یک سنی مذهب هست، یکی از طرفدارهای بنی امیه است، کاملا متفاوت است از اون چه که میتواند این خبر آیدش بکنه. مصلحتش در همچین اخباری نیست، اما همچین خبری داده، لذا انگیزه غیر از بیان حق بخواد در او تصور بشود ضعیفه واقعا. خب وقت تجتمع و خصوصیتون عامه و خصوصیتون نسبیتون معا، هر دو با هم جمع میشه، لصالح صدق الخبر، به نفع صدق خبر، هر دو وجود دارن به نفع صدق خبر، کما فی المثال المذکور، در مثال بالا همینجور بود. از طرفی خبر از امامت اهل بیت میداد، خود امامت اهل بیت متوقع اعتیادی منسجم با سایر قضایای معلوم است، این یک. از طرف دیگر سنی این خبر رو میداد، غیر شیعی این خبر رو میداد که برخلاف مصلحتشه. اذا فرضنا صدور الخبر فی ظل حکم بنی امیه، حکم یعنی حکومت، در سایه حکومت بنی امیه و امثال اینها، ممن بیان امثال، از کسانی که کانو یحاولون المنع، تلاش میکردن منع بکنند از امثال این اخبار، اخباری که دال بر امامت اهل بیت بود، حالا تلاش میکردن منع بکنند ترهیبن و ترغیبن، به دو شکل، با ترهیب یعنی با اعمال ترس، با ایجاد خوف، با تهدید، و ترغیبا با تشویق، با تهدید و تشویق سعی میکردن منع بکنن از انتشار احادیث دال بر امامت. فإن خصوصیت المذموم به قطع نظر عن مذهب المخبر، خود این که امامت اهل بیت اخبار شده، شاهد قوی علی الصدق، طبق مذهب ما شاهد قوی بر صدقه، و خصوصیت المضمون مع اخذ مذهب المخبر، خصوصیت مضمون امامت اهل بیت با اخذ یعنی با لحاظ مذهب مخبر که سنیه، اخذ مذهب المخبر به عین الاعتبار، این به عین متعلق است به اخذ، اخذه به عین الاعتبار این لاحظه، لحاظش کرد، به چشم اعتبار بهش نگریست، اخذ مذهب مخبر به عین اعتبار این لحاظ مذهب مخبر، در نظر گرفتن مذهب مخبر، اقوا شهادتن علی صدق، ذالک میشه صدق، قوی ترین شهادت بر صدق، فی نفسه شاهد قوی بر صدق، به اعتبار مذهب مخبر اقوا شهادتن بر صدق. سیره شیعیان این است که بین اذان و اقامهشون شهادت ثالثی هم دارن بر ولایت امیر المؤمنین، اشهد ان علی ولی الله. این شهادت ثالثه آیا جزء اذان و اقامه هست یا نه؟ حسب ادله ای که راجع به اذان و اقامه ما داریم، این فقره درش موجود نیست، یعنی فاقد این فقره داله بر شهادت بر ولایت، لذا فقها فتوا میدن به این که تبرکن بگید، تیمونن بگید، قصد جزئیت نکنید و الا بدعت میشه. اما خب برخی از فقها قائلن به جزئیت، یا لااقل دلالت بر این میکنن که حتی اگر کسی به قصد جزئیت بگوید مشکلی از حیث بدعت نداره. استدلال اینها بر دو خبری است که در یکی از کتب اهل سنت آمده به نام سلافه، بل علمای اهل سنت در این کتاب که نویسنده سنی مذهبه و از نویسنده های متقدم محسوب میشه، آمده که سلمان در هنگام اذان بعد از شهادت به رسالت شهادت به ولایت میداد، که همین مورد اعتراض ابوذر واقع شد، رفت خدمت رسول اکرم. رسول اکرم، حالا من الان دقیقا میستم، بالمضمون به سلمان گفتن که مثلا کتمان کن یا هر چیزی رو به هر کسی نگو، ابوذر تحمل خیلی چیزها رو ندارد. یعنی به نوعی حضرت تأیید کردند فعل سلمان رو. این روایت در منابع سنی آمده، خود کتاب هم در دست نیست، ازش نقل شده، سند هم نداره، اما خب چون محتواش برخلاف مذهب مخبره و از دید شیعی هم متوقعه، دو عامل، دو خصوصیت به نفع صدقش وجود داره، هم مفادش مفاد متوقعی است از دید شیعه. توقع این معنا هست که رسول اکرم منع نکنند از شهادت به ولایت، و هم خصوصیت نسبی داره با توجه به شخص مخبر که یکی از علمای اهل سنته، راوی اوستو، او آورده این حدیث رو در کتاب، پس معلوم میشه که از یک سند معتبری اخذ کرده است. خب تا به اینجا بحث از تواتر بود. تواتر مجموعه ای از اخبار حسی بود که موجب یقین به حکم شرعی می شد. در مقابل تواتر اجماع. اجماع عبارت است از مجموعه ای از اخبار حدسی. قبلی چی بود؟ حسی. حالا میشه حدسی. مجموعه ای از اخبار حدسی به اون مقداری که موجب یقین به حکم شرعی بشود. یقین به حکم شرعی. خب این تعریفی که شهید صدر از اجماع ارائه میکنند نشون میدهد که ایشون اتفاق الکل رو در اجماع معتبر نمیدونند. اتفاق و عدد کبیرن کفایت میکنه، به شرط اینکه موجب قطع به حکم شرعی باشند. این نکته است که خوب باید دقت بکنید. در واقع اجماع خیلی نزدیک به شهرت میشه، شهرت فتوایی، اگه نگیم خودشه، خیلی نزدیک میشه. نهایت فرقی که میشود بین اجماع و شهرت نهایت اینه، اجماع طبق این تعریف باید مفید قطع به حکم شرعی باشه، اما شهرت مفید قطع به حکم شرعی ای بسا نیست. نهایت تفاوت همینه. خب ما چطور میگیم اجماع عبارت است از مجموعه اخبار حدسی؟ چون اجماع متشکل است از فتاوا، فتاوای فقها. فتوا هم مبتنی بر نظر و اجتهاده، امری نیست که ان حسن قابل درک باشه. فقیه از معصوم نشنیده که گوشت خرگوش حرامه، بر اساس ادله‌ای که هست اجتهاد میکنه، حدس میزنه که گوشت خرگوش حرام باشه. بنابراین میگیم اجماع مرکب است از فتاوا، یعنی اخبار حدسی. به همون شکلی که تواتر ممکن است مفید قطع به حکم شرعی باشد، اجماع هم میتونه مفید قطع به حکم شرعی باشه. یعنی چی؟ یعنی همون روال حساب احتمالاتی که در تواتر بود اینجا هم هست. هر فتوایی پیرامونش هم احتمال خطا هست، هم احتمال صواب، هم ممکنه مصاب باشه، هم ممکنه خطا باشه. احتمال خطا در هر فتوا وقتی ضرب بکنیم با احتمال خطا در فتوای دیگه، کم کم احتمال خطا کاهش پیدا میکنه، اونقدر کاهش پیدا میکنه که عملا یا واقعا زائل میشه، از بین میرود. مثلا شیخ طوسی فتوا داده است به حرمت گوشت خرگوش چند درصد احتمال خطا میدهید؟ چون حدسیه 70%. علامه هلی هم فتوا داده است چند درصد احتمال خطا میدید؟ 70%. شیخ صدوق هم، سید مرتضی هم، شیخ مفید هم، فخر المحققین هم، فاضل مقداد هم، یکی یکی فتاوا همه اون چه که به دست میاد میگه لحم الارنب حرام. احتمال کذب اینها در هم ضرب بکنیم هی کم میشه کم میشه کم میشه کم میشه تا اونجایی که نزدیک به صفر میشه، به گونه که دی ذهن بشر قدرت احتفاظ اون رو نخواهد داشت. درست همون کاری که در تواتر میکردیم، احتمالات کذب در هم ضرب میکردیم، اینجا هم همین. فقط خوب دقت بکنیم ارزش یک فتوا نسبت به خبر حسی پایین تر، قیمت احتمالی هر فتوا هر خبر حدسی کمتر است از قیمت احتمالی بله خبر حسی. لذاست که ما در تواتر با تعداد کمتری به یقین میرسیم، اما در اجماع تعداد بیشتری لازم است تا به یقین برسیم. اگه 10 خبر داشته باشیم، 15 خبر داشته باشیم که بگن قال الصادق لحم الارنب حرام، یقین میکنیم که قال الصادق لحم الارنب حرام، واقعا امام صادق گفته. اما با 10 تا 15 تا فتوا همچین یقینی حاصل نمیشود، اقلا باید 100 نفر بیان وسط، یه چیزی باشه که یقین کنی بابا این همه فقیه همه اشتباه کرده. بعیده والله. علت اینکه چرا قیمت احتمالی فتوا کمتر است از قیمت احتمالی خبر حسی، به تعبیر دیگه مفردات اجماع ارزش کمتری از مفردات تواتر دارند، به خاطر این است که احتمال خطا در اخبار حدسی بیشتره نسبت به احتمال خطا در اخبار حسی، که حالا مفصلا توضیح میدیم. ببینید از حس احتمال کذب ممکنه فرقی نکنند، به همون میزان که احساس میکنیم ممکنه یک ثقه دروغ بگه، احساس میکنیم ممکنه یک فقیه هم دروغ بگه، هر دو ثقه‌اند. حتی ممکنه احتمال کذب نسبت به فقیه متضلع متشخص بسیار ناچیز باشه تا نسبت به یک راوی عوام. پس از حیث احتمال کذب اگر کفه به نحو فتاوا نباشه به نفع اخبار حسی نیست. اما از حیث احتمال خطا، خطای در محسوسات خیلی ناچیزه نسبت به خطای در حدسیات. چرا؟ خیلی توضیح داره، یکی یکی انشاءالله به ترتیب خواهیم خوند. بخونیم چند خطی. الاجماع. اجماع یعنی چی؟ نمیگه اتفاق الکل، میگه اتفاق و عدد کبیر، تعداد بسیاری از اهل نظر و فتوا در حکم. اتفاق در حکم، این فی متعلق است به چی رفقا؟ اتفاق. اتفاق داشته باشن در حکم، به درجتن عدد کبیرن، به درجتن، این به درجه متعلق است به عدد، تعداد بسیاری به اون مقدار که، به اون تعداد که تعیین میکند رفقا چیو؟ تعداد رو. به درجتن توجب احراز، یعنی قطع، چون احراز وجدانی محل بحث ماست، توجب احراز الحکم شرعی، مراد احراز وجدانی دیگه، یعنی قطع. و ذالک این ان فتوى الفقیه فی مسئله شرعیه بحته، فتوای فقیه در یک مسئله شرعی خالص، اینو بحتتن بخونید، حال از فتوا بگیرید، فتوای فقیه در یک مسئله شرعی فقط، یعنی فتوای خالص فقیه، اینو بر چی میگه؟ یعنی بدون اینکه به استدلالش توجه بکنیم، فارغ از اینکه چه استدلالی، چون که فقیه در کنار فتوا حدیثی هم روایت بکنه، اینجا دیگه میشه خبر حسی. مثلا فرض بکنید شیخ صدوق در کنار فتوایی که میده میگه این روایتی هم در توقیعی که از امام زمان آمده است دیدم، ما کاری به اون نداریم. بحته که میاریم یعنی خود فتوا به تنهایی، بحته صرف خالص، فتوای فقیه در مسئله شرعی صرف فتوا، مجرد فتوا، تعتبر اخباراً حدسیتاً عن دلیل شرعی، یک اخبار حدسی از دلیل شرعی به حساب میاد. ول اخبار الحدسی و هو الخبر المبنی و علی النظر و الاجتهاد، مشخص معنا یعنی چی؟ در مقابل خبر حسی که قائم است بر اساس مدارک ها حسیه، اون درک حسی انسان، حس بینایی، حس شنوایی، مبتنی بر اون. و کما یکون الخبر الحسی ذا قیمت احتمالیت فی اثبات مدلوله کذلک فتوی الفقیه. خوب دقت بکنید، خبر حسی همان گونه که قیمت احتمالی، ارزش احتمالی، فرض کن 25%، 30%، 50%، بسته به عوامل متعددی که قبلا توضیح دادیم، داره قیمت احتمالی است در اثبات مدلولش، همینطور فتوای فقیه به این عنوان که یک خبر هرچند حدسی است، یحتمل فیه الاصابت و الخطا و معا، هم درش احتمال اصابه می رود هم خطا، هم احتمال میدیم مصاب باشه به واقع، هم احتمال میدیم خطا باشه. خب من یه نکته بگم رفقا، اجماع و تواتر مدلولشون، اون چیزی که دال برشون هست دلیله، اینها کاشف از دلیلند، دلیل هم کاشف از حکم شرعیست، حواستون جمع باشه، تواتر کاشف از قول امامه، قول امام هم دلیل بر حکم شرعیست، اجماع کاشف از دلیل بر حکم شرعیست، میتونه قول امام باشه، میتونه یک عرض بکنم خدمتتون که جو عام می باشه که از زمان اهل بیت تا زمان مجمعین رسیده باشه، در حلقه ثالثه کاملا توضیح میدیم، یک جو عام اونقدر روشن بوده این گوشت خرگوش حرامه که اصلا نیاز نمیدیدن دلیل بخوان بیارن، فقط فتوا میدن بر حرمت لحم ارنب. نه نه خوب بله، بسه اجماع در مواضع عقلی به درد نمیخوره، در تعبدیات فقط اجماع را داره، در احکام شرعی حتی عقاید هم به درد نمیخوره. بله خب بله، نسبت به ما این که داریم فتوای او رو میبینیم، داریم فتاوا رو میبینیم، فقیه که با این اجماع روبروست، فی اثبات مدلولهی میشه اثبات دلیل بله شرعی، دلیل شرعی. خبر حسی اثبات میکند مدلولش را که عبارت است از دلیل شرعی. از بالام داشتیم تعتبر فتوای فقیه اخبارن حدسیتن از چی؟ دلیل شرعی. خب و کما ان تعدد الاخبارات الحسیه، همون گونه که تعدد اخبارات حسی منجر می شود یؤدی به حسب حساب احتمالات، به واسطه حساب احتمالات منجر به چی میشه؟ الا به رشد احتمال مطابقت و کاهش احتمال مخالفت. زعاله یعنی کاهش، همانجور که منجر به افزایش احتمال مطابقت و کاهش احتمال مخالفت میشه، همینطور در فتاوا و اخبار حدسی هم این گونه است. حتی تصل این اخبارات حدسی الى درجه توجب زعالت احتمال الخطأ فی الجمیع جدا. این جدا قید زعال است، منجر به کاهش بسیار احتمال خطا در جمیع فتاوا میشه. همه خطا کرده باشن این همه اعاظم فقها، و به تالی زواله موجب ناچیزی احتمال خطا میشه، و به تالی به دنبال این قضیه زائل میشود احتمال خطا. هرچه تعداد فتاوا که بیاد بیشتر بشه زائل میشود احتمال خطا عملیاً یا واقعیاً. عملا یا واقعا دیگه احتمال خطا در حد صفر میشه، حتی واقعا که صفر نمیشه قبلا گفتیم، عملا نقطه ای میرسد که دیگه بگر با همون توجیهی که ما گفتیم قبلا توضیح دادم. خب و یعتمد الکشف فی کل منهما علی هذا الحساب، اعتماد دارد تکیه دارد کشف، کشف از دلیل شرعی، کشف اجماع یا تواتر از دلیل شرعی، اعتماد دارد کشف در هر کدوم از این اجماع و تواتر علی هذا الحساب. کدوم حساب؟ حساب احتمالات، یعنی ضرب احتمالات کذب بر هم. ولکن نهما یتفاوتان فی درجه الکشف، اما در درجه کشف متفاوتند تواتر و اجماع. یکاش گفت تفاوتان فی سرعت الکشف و بطئه، در تندی و کندی کشف متفاوتند. تواتر زودتر کاشف از دلیل شرعی است، اجماع کنتر. خودش میگه فإن نمو و الاحتمال الموافق، رشد احتمال موافق و کاهش احتمال مخالفت سریعتر است حرکتن، تندتر است، حرکت تندتری دارد در تواتر از این منها. میخوره به چی رفقا؟ نمو، از نمو احتمال موافق و کاهش احتمال مخالف در اجماع. تعبیری میگن از ثروت و اند زیدن اکثر و منها اند امرن، ثروت نزد زید بیشتر است از ثروت نزد امر. منها به ثروت میخواد، اینجا هم همینه، میخواد بگه نمو به احتمال موافق در تواتر بیشتر است از نمو به احتمال موافق در اجماع. منها به نمو. خب آقا علت این اسرعیت حرکت چیه؟ و ذالکه این که اسرع از حیث حرکت زودتر احتمال موافق رشد میکنه، لعدت امور یمکن ابراز و اهمها فی نقاط تالیه، فی نقاط تالیه الخمس، تو پنج نقطه میشود اهم این عواملی که باعث افزایش سرعت رشد احتمال موافقت در تواتر مشود رو خلاصه کرد. اولین نقطه رفقا از خارج گفته شد. ببینید ارزش احتمالی که در مفردات اجماع هست از اون ارزش احتمالی مفردات تواتر کمتر. مقدار احتمال صدقی که در افراد اجماع میره که فتاوا باشه کمتر و ناچیزتر است نسبت به اون مقدار احتمال صدقی که نسبت به افراد تواتر این اخبار حسی وجود داره. علت کاملا روشنه، در اخبار حسی احتمال خطا کمتر، در اخبار حدسی احتمال خطا بیشتر. این از این، به تعبیر دیگه وقوع خطا در حسیات کمتر است از وقوع خطا در حدسیات. عرف از خطا در حواس چشم می پوشه اما از خطا در حدس چشم نمی پوشه. این یک نقطه. نقطه دوم، ببینید بزنگاه های خطا در اخبار حدسی بیشتره، لغزشگاه ها در اخبار حسی بیشتره تو اخبار حسی. اخبار حسی لغزشگاهش غالبا یه چیزه، اونم حواس پرتی یا بفرمایید پریشان خاطری، یه چیزی توی مایه یا غفلت مثلا، یه چیزی توی این مایه ها نقطه خطا در حسیات. اینجا لغزش، یک لحظه حواسش نباشه قول امام رو اشتباه بفهمه. اما در اخبار حدسی لغزشگاه ها بزنگاه های خطا متعدده. هرچه بزنگاه خطا بیشتر باشه احتمال خطا بیشتر باشه، احتمال اینکه پای فقیه در یکی از این بزنگاه ها لغزیده باشه بیشتر باشه. هرچه لغزشگاه ها کمتر باشه یا نزدیک به هم باشه، مثل غفلت و پریشانی حواس مثلا نزدیک به هم، احتمال خطا کاهش پیدا میکنه. فرض بگیرید یک امتحانی هست، 5 آزمون درش هست، یک امتحان هم هست فقط یک آزمون داره، یک سوال داره. اولی چون 5 آزمون درش هست احتمال این که دانش آموز همه رو درست بنویسه کمتر، چون 5 لغزشگاه وجود داره، تو یکی از نپاش به لغزه دیگه 20 نمیگه. اما در حالت دوم که جناب دانش آموز ما فقط با یک سوال مواجه، با یک لغزشگاه مواجه، احتمال این که 20 نگیره کمتر. مثال دیگه، یک مسیر اگر در نظر بگیرید، یا خواست این مسیر 5 جاش لیزه، 5 جاش جوریست که احتمال سوال خوردن درش هست، خب احتمال اینکه شخص در این مسیر بخوره زمین خیلی بیشتره تا اون مسیری که فقط یه جاش سواره مثلا، که نهایت دو جاش بغل هم متقارب به هم سواره هست، احتمال لغزش هست، لغزشگاه داره. درسته؟ اخبار حدسی هم همینه، لغزشگاه هاشون زیاده. ببینید فقیه که میخواد استنباط حکم بکنه کافیه که در دلالت روایت اشتباه بکنه، فتوا به خطا بده، کافیست در سند دلالت خطا بکنه، فتوای اشتباه، کافیست دلالت رو ناتمام ببینه مثلا به خطا سراغ اصل بره، باز هم فتوای اشتباه. چندین مقدمه هست، ممکن اصلا اون اصل اصولی که در هنگام استنباط به کار گرفته بر اساسش استنباط حکم کرده خطا بوده. اینجاست که میبینیم فقیه بزنگاه های خطا بیشتر داره و ممکنه احتمال خطاش بیشتر باشه، لذا فتاوا از حیث ارزش کمترند. این هم عامل دوم. عامل سوم، نقطه سوم که باعث می شود قیمت احتمالی فتوا کمتر از قیمت احتمالی خبر حسی باشه، اینه احتمال تأثیر یک فتوا بر فتوای دیگه بسیار زیاد هست، خصوصا فتاوای اساتین فقه مثل شیخ مفید، مثل شیخ طوسی، مثل شهید اول، مثل محقق و علامه هلی، مثل محقق کرکی، مثل شیخ انصاری، این شخصیت های برجسته که استوانه های فقه در زمان خودشون بودند، احتمال این که این فتاوا در فتاوای سایر فقها اثر بگذارد و اونها رو به نفع خودشون متغیر بکنه بیشتر. لذا داریم بعد از شیخ طوسی یک دوره 100 ساله مقلده بوده، یعنی اصلا فقهای اون زمان اون جسارتی که بخوان رو حرف شیخ فتوا بدن، رو فتوای شیخ نظر بدن نداشت. همین باعث کاهش احتمال صدق میشه و افزایش احتمال کذب و خطا. وقتی میبینیم اساتین فقه یک فتوایی رو دادند، دیگه ارزش احتمالی فتاوای سایر فقها کاهش پیدا میکنه. احتمال میدیم اون فقهای دیگه تحت تأثیر این اساتین اینجور فتوا داده باشه. مثلا اینکه شیخ طوسی فتوا داده است به حرمت لحم ارنب 40% احتمال صدق داره، اما اینکه فرض بگیریم ابو علی پسر شیخ طوسی فتوا داده باشه 20% هم ارزش نداره، چون خیلی احتمال داره که به تأثیر از پدر این کار کرده باشه. علامه هلی وقتی فتوا میده به یک چیزی، احتمال این که صدق داشته باشه حرفش 40%، اما فاضل مقداد که شاگرد علامه است 20% هم احتمال نمیدیم، چون به شدت این احتمال هست که تحت تأثیر علامه بوده باشه. این همین حرف در شیخ مفید و فرض کن سلار هم میاد، این همین هفته شهید اول و شهید ثانی هم میاد، این همین هفته در محقق اردبیلی و صاحب مدارک هم ای بسا مطرح بشه، راجب شیخ انصاری و تلامذه شیخ هم ای بسا. همینجور که نگاه بکنی میره جلو. اما در اخبار حسی اینجور نیست، اینجوریست که یک خبر حسی اثر بگذارد بر خبر حسی دیگه، نسبت به خبر حسی دیگه خونساست، نه تأثیر مثبت داره نه تأثیر منفی. وقتی من میگم رأی تو ان زیدن مات، این چه تأثیر رو خبر شما داره که شما هم ببینید زید مرده است؟ و وقتی خبر میدم که دیدم خانه زید سوخت، این هیچ تأثیری در خبر شما از سوختن خانه زید نداره، چون هم مبتنی بر حس خودت هم دارید میبینید. اینجوریستش که یک خبر حسی بر خبر حسی دیگه اثر بگذارن. حتی اثر ممکنه داشته باشه اما خیلی ناچیزه. حالا من خبر بدم که رنگ این دیوار قرمزه، شما ممکنه بگید قرمز است، نه نگاه میکنید سبز، میگید سبز، اهمیتی به خبر من نمیدید. اما اگر من شما میگم من تحقیق کردم دیدم که نظر فقها در فلان مسئله فقهی این است، یک مسئله حدسی رو برای شما بیان بکنم، احتمال این که روی شما اثر بگذارد بیشتر. مثلا میگم من حدس میزنم قضیه مرگ بن لادن مشکوک، بن لادن زنده است، الکی میگن مرده، چون این قضیه حدسیه دیگه، ما راهی به حس نداریم ببینیم آقا مرده یا نمرده. احتمال اینکه اثر رو نظر شما هم بگذارد، شما هم تحقیقات بکنید به همین نتیجه برسید بیشتر. بچه های یهودی ها مثل یهودی ها فکر میکنن، اونها اگر معتقد بخوان بشن به حقانیت دینی یهودی باشن. بچه های مسیحی ها مثل مسیحی ها مثل باباهاشون اعتقاد مسیحیت پیدا میکنن، اعتقاد جازمانه بزن. این به خاطر این است که خطای پدر تأثیر بر اولاد گذاشته. بچه شیعه ها هم اگر بخوان یقین به مذهبی بکنن، یقین به تشیع میکنن. این به خاطر این است که ثواب پدر بر بچه ها تأثیر داشته. خب بخونیم چند خط. الاولا، یعنی النقطه الاولا، قیمت احتمالی مفردات یعنی فتاوا در اجماع کمتر است از قیمت احتمالی مفردات یعنی اخبار حسی در تواتر. چطور؟ چون نسبت وقوع خطا در حدسیات بیشتر است از نسبت وقوع خطا در حسیات. وقوعی ها به خطا میخوند. خب روشن هم هستیت حسیات هم احتمال خطا درش هست تا اما کمتره به از حس نسبی. از ثانیت و نقطت و ثانیه ان الخطا المحتمل فی مفردات الاجماع، اون خطایی که احتمال می رود در فتاوا، لا یتعین ان یکون زا مرکز واحده، متعین نیست، ضرورت نداره که حتما یک مرکز داشته باشه، ضرورتا یک نقطه نیست، نقطه خطا. بینما یکون الخطا فی الاخبار الحسیه، در حالی که خطا در اخبار حسی منصب است بر مرکز واحد عادتا، غالبا مشکل از غفلته، از پریشانی خاطره، اینها یکی نباشن متقاربن، نزدیک به هم. فحینما یفتی فقها و عدیدون، وقتی که فقهای متعددی فتوا میدن به وجوب غسل مو در غسل جنابت، غسل یعنی شستن، به وجوب شستن مو در غسل جنابت، و یکونون علی خطأ مثلا، همشون بر خطا باشن، قد یکون و خطا و احدهم ناشئن من اعتمادی علی روایت غیر تامت سند، خطا یکی ای بسا ناشی باشه از اینکه اعتماد کرده بر روایتی که سندن تمام نیست، خطای فقیه دیگر ناشی است از اعتماد او بر روایتی که دلالتن تمام نیست، خطأ فقیه سوم ناشی از اعتماد او باشه بر اصالت الاحتیاط، اعتماد نابجا، مجرای براعت بوده باشته احتیاط تمسک کرده، اقل و اکثر ارتباطی رو مثلا اینجا هم ندیگه، اقل و اکثر ارتباطیه، به جای اینکه مجرای براعت بداند که حق هم همینه، مجرای احتیاط دیده. و کل ما کان المرکز المحتمل للاخطاء المتعدده، اون مرکز محتمل برای اخطاء متعدد واحدن او متقاربن، کان احتمال و تراکم الاخطاء علیه اضعف، مثل اون مسیری که فقط یک لغزشگاه داره، این که همه افراد اونجا دچار لغزش شده باشن خیلی بعیده، تا جایی که چند لغزشگاه داره، هر کجای که مرکز محتمل برای اخطاء متعدده، این اخطاء متعدده این اخطاء مفردات دیگر فردی فرض بگیریم خطا باشه، هر مفردی از همه فتاوا خطا باشه، همه اخبار حسی خطا باشه، مرکز محتمل برای اخباری که متعدد است به تعداد اخبار حسی، وقتی این مرکز یکی باشه یا متقارب باشه که در حسیات اینجوری است، کان احتمال و تراکم الاخطاء الا اون مرکز از بعید تر است که اخطاء بر اون مرکز متراکم بشه، همه تو همون نقطه خطا کرده باشن، همه اینایی که خبر میدن از قول امام صادق همشون غفلت کرده باشن، همشون پریشان حواس باشن، خیلی بعید. ول عکس و صحیح، عکسش هم درسته، عکسش چجوریه؟ هرچه مرکز محتمل نسبت به اخطاء عدیده متعدده بیشتر باشه، کان احتمال و تراکم الاخطاء علیه اقوا قوی تر باشه. اینم عکسش، هرچه بزنگاه ها متعدد تر باشه، لغزشگاه این مسیر بیشتر باشه، احتمالی که لیز بخوری بیشتر. از سال ستو نقطه سوم، احتمال تأثیر خبر اول در خبر دوم موجود است در مجال اخبار حدسی. اونجایی که راه ندارد حس، حدس است. یک خبر حدسی میتواند بر خبر حدسی دیگه تأثیر بگذارد. و غیر موجود، اطفه بر موجودونه، اون احتمال موجود است در مجال اخبار حدسی، موجود نیست عادتا در عرصه اخبار حسی. و هازا یعنی ان احتمال الخطأ فی الخبر الاول یتضمن فی مجال الحدسیات احتمالا للخطأ فی الخبر الثانی. معناش این است که احتمال خطا در خبر اول، فتوای اول، متضمن است در مجال حدسیات و فتاوا یک احتمال خطا رو در فتوای دوم. یعنی یک خطای فقیه ای بسا منجر بشود به خطای فقیه دیگه. مرحوم عاشق کاظم حائری قاروبی رحمت الله علیه از علمای متقی بود. ایشون اواخر عمرشون مصر بودن که تألیفاتشون رو از بین ببرن که با مخالفت ورثه مواجه شدن. فرمودن که حالا که نمیذارید نابود بکنم، بعد از مرگ من اینها رو چاپ نکن. یک دوره فقهی عظیمشون نوشته بود، میگه اگه چاپ بشه شاید معادل جواهر کلام باشه، اینقدر مفصله. بعضی ها نقل میکردند از قول حالا یا ورثه ایشون یا از کسانی که مطلع بودن که دلیل این قضیه این بود که ایشون فرمودن من در این کتاب ها خیلی جاها رأی مشهور رو مناقشه کردم، نظری شاذ انتخاب کردم، میترسم کسی این کتاب رو بخواند تحت تأثیر حرف ها و فتاوای من خرق شهرت بکنه، اون هیمنه مشهور رو بشکنه، من مقصر باشم توی این قضیه. در واقع ایشون از این خبر میداد که فتوای من ای بسا بر فتاوای بعدی ها تأثیر بگذارد، چنانچه قبلی ها فتاواشون بر فتاوای بعدی ها تأثیر گذاشت. و این خوبی عامل منطقی است. بینما در حالی که هوه، یعنی احتمال خطا، هوه به احتمال خطا میخوره، در مجال حسیات حیادیون، حیادی یعنی بیطرف، بیطرف است در مقابل بودن خبر دوم مخطئن او مصیبا. احتمال خطا در خبر اول در مجال حسیات بی‌طرف است، بی‌تأثیر است در مقابل بودن خبر دوم خطا یا ثواب. یعنی تأثیری در خطا یا ثواب خبر دوم ندارد، نه عاملی می‌شود که موجب خطای خبر دوم بشه، خطای او رو تسهیل بکنه، تسریع بکنه، احتمال خطاش رو افزایش بده، نه عاملی می شود که مصیب بودن خبر دوم رو تسهیل بکنه. هیچ کدوم نه تأثیری بر خطای خبر دوم دارد، نه تأثیری بر اصابه خبر دوم دارد. و السلام علیکم و رحمت الله.